سلام، ساعت 9 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. دادستان کل ایران تعداد افراد اعدام شده گروه توحید و جهاد را 20 تن اعلام کرد. آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران میگوید اجازه گفتگو با آمریکا فقط در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است. هیئت پارلمانی ایران در دمشق با بشار اسد دیدار کرد. سلام، دوباره بهروز کارونی هستم. اخبار میشنوید. دادستان کل ایران روز پنجشنبه 14 مرداد تعداد افراد اعدام شده به اتهام انجام اقدامات تروریستی در سه استان ایران را 20 تن اعلام کرد. پیشتر گزارش حاکی از اعدام 7 تا 10 تن به این اتهام ها بود. محمد جواد منتظری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران افراد اعدام شده را متهم کرد که تحت تاثیر آنچه القاعات تکفیری خواند در داخل و خارج از ایران تفکرات تکفیری را دنبال می کردند. این مقام قضایی ایران مدعی شد که همه مراحل قانونی رسیدگی قضایی برای این افراد طی شد و اتهام‌های آنها در کیفرخواست‌ها آمده است. این در حالی است که برخی از گروه‌های حقوق بشری در این مورد ابراز تردید کرده‌اند. به گزارش رسانه‌های ایران، متهمان یاد شده روز سه‌شنبه 12 مرداد در زندان رجای شهر کرج اعدام شدند. وزارت اطلاعات ایران با صدور اطلاعیه جداگانه افراد اعدام شده را عضو گروه توحید و جهاد معرفی کرد که به گفته این وزارتخانه اعضایان بین سالهای 88 تا 90 اقدامات متعدد تروریستی را در استان کردستان انجام دادند. آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران میگوید پرونده گفتگو با آمریکا فقط در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و کسی نمیتواند در آن دخالت کند. به نوشته سایت خبری انتخاب، آقای خاتمی با اشاره به هشدارهای آیت الله علی خامنه ای در موضوع گفتگو با آمریکا گفت کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنند به گفته او ضد ولایت فقیه هستند. این عضو مجلس خبرگان افسود ولایت فقیه یک قانون در متن قانون اساسی است و حرف آخر را به توصیف فقیه در ایران ولی فقیه میزند و همه باید مطیع او باشند. آیت الله خامنه ای دوشنبه هفته جاری در اعتراض به برداشت نشدن یک باره تحریم ها علیه ایران توافق اتمی وین را یک تجربه بی‌نتیجه از مذاکره با آمریکا خواند و تاکید کرد که مشکلات و چالش های منطقه‌ای دو کشور با مذاکره قابل حل نیست. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز پنجشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که هیئت پارلمانی ایران نیز در این ملاقات حضور داشته است. بررسی جنگ داخلی در سوریه و دیگر تحولات منطقه محور این دیدار اعلام شده است. بر پایه این گزارش بشار اسد از حمایت‌های ایران از جنگ داخلی این کشور قدردانی کرد و گفت که در دوران بازسازی ایران بزرگترین شریک اقتصادی سوریه خواهد بود. هیئت پارلمانی ایران به سرپرستی علایالدین بروجردی پیش از سفر به سوریه در لبنان با برخی از مقام‌های سیاسی آن کشور و از جمله حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کردند. و یک مقام نظامی روسیه میگوید مخالفان حکومت بشار اسد روز سه‌شنبه راکت‌های حاوی مواد شیمیایی به شرق حلب شلیک کرده‌اند که در پی آن 7 تن کشته و بیش از 20 تن راهی بیمارستان شدند. ژنرال سرگئی چوارکوف فرمانده پایگاه عملیاتی روسیه در لازقیه روز چهارشنبه گفت این حمله شیمیایی را گروه نورالدین زنگی انجام داده و روسیه این موضوع را به اطلاع آمریکا رسانده است. هنوز هیچ منبعی دیگری از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه استفاده از گاز شیمیایی در حلب را تایید نکرده است. آمریکا نیز هنوز واکنش به این خبر ابراز نکرده است. در اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و شاخه ایران این مجموعه اعدام‌های روز 12 مرداد ماه در زندان رجای شهر کرج را محکوم کردند. این سازمان تعداد اعدام شدگان را حداقل 21 تن اعلام کرده. با این حال تأکید کرده است که تعداد دقیق هنوز مشخص نیست. با گزارش گذشت دو روز از انتشار این خبر واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد و روند بررسی پرونده این افراد و در نهایت صدور حکم اعدام برایشان همچنان جای سوال دارد. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرائی می‌شنویم.
تبعات اعدام‌های روز 12 مرداد همچنان ادامه دارد. واکنش‌هایی از جانب گروه‌های حقوق بشری که این اعدام‌ها را محکوم می‌کنند، همراه با بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی که دسته‌ای مجازات اعدام را با توجه به نوع اتهامات مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی عادلانه می‌دانند و عده‌ای نیز به عدم برخورداری این افراد از دادرسی عادلانه معترضند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و شاخه ایران این مجموعه مصوم به جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران روز 14 مرداد ماه این اعدام‌ها را محکوم کرد. این سازمان در بیانیه خود گفته است که در روز 12 مرداد دست کم 21 تن در ایران اعدام شدند و این در حالی است که قوه قضاییه تعداد دقیق اعدام شدگان را اعلام نکرده است. این اعدام شدگان که همگی اهل سنت بودند، به گفته دادگستری کل استان کردستان به گروهی با نام توحید و جهاد وابسته بودند، گروهی که جمهوری اسلامی ایران آن را گروهک تروریستی تکفیری مینامد. دادگستری کردستان اتهام این افراد را محاربه و انجام عملیات مسلحانه اعلام کرده و میگوید که کشتن تعدادی از علمای کردستان، محیطبانان سنندج، ساخت بیش از 50 بمب آمادگی انفجار و انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از جمله اتهامات این افراد است. آنچه در مورد پرونده این افراد توجه را جلب می کند این است که آیا همگی این افراد اتهام های مشابه داشتند؟ سامان رسولپور روزنامه‌نگار معتقد است که این افراد بنا به دلایل متفاوتی در زندان بودند و تعدادی از آنها مرتکب محاربه نشده بودند.
نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که اون مشاهدات من و اون به اصطلاح پیگیری که داشتم، همه افرادی که اعدام شدن در این مسائل نقش نداشتن و حتی افرادی بودن که صرفاً مثلا راننده یه بخشی از این افراد بوده و این محارب شناخته شده، یا مثلا افرادی هستن که در کلاس‌های ایدئولوژیک این گروه‌ها شرکت کردن و حالا ممکنه که سمپاتی و همفکری داشته باشن باشون و لزوماً در هیچ قتلی یا مثلا عمل خشونت آمیزی مشارکت نداشتن و باز اونا هم محارب شناخته شدن. میخوام بگم که این مرز بین مفاهیمی مثل آموزش دهنده و کسی که آموزش میبینه، کسی که مسلح هست و غیر مسلح، کسی که سمپات یا هست و یا مثلا عضو رسمی، این مرز بین مفاهیم کاملا نادیده گرفته شده و همه این افراد تحت عنوان، یعنی یک عنوان کلی مثل محارب، براشون حکم اعدام صادر شده.
حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری که مدعی است وکالت عالم برماشتی از اعدام شدگان 12 مرداد را بر عهده داشته، معتقد است که طبق ظاهر قانون مجازات اسلامی روند دادرسی پرونده این افراد قانونی بوده است.
این سوال مطرح هست که آیا در چارچوب قانون بوده است یا خیر. طبق ظاهر قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در ایران، روند رسیدگی به اتهامات این افراد در چارچوب قانون بوده است، اما هنوز والدین و اولیای دم این افراد و خانواده ها بعضاً منکر اتهامات پسران خودشون هست و مدعی بیگناهی این افراد هستند.
با این حال وکیل مدافع یکی دیگر از اعدام شدگان به نام آرش شریفی نظر دیگری دارد. عثمان مزین که وکالت شخصی آرش شریفی پس از صدور حکم اعدام را بر عهده گرفته بود، میگوید که کانون وکلای دادگستری برای این افراد وکلای تسخیری کارکشته و حرفه‌ای انتخاب کرده بود. با این حال مسئله اصلی در این اعدام‌ها بی توجهی دادگاه به پرونده‌ها به شکل فرد به فرد بوده و برخی از این افراد اتهامی که در تعریف محاربه به گنجد انجام نداده بودند.
همونطور که هم من و هم وکیل تسخیریشون و هم وکلای دیگر متهمین در دفاعیات خودشون به طور مستدل و مستند ارائه دادن اما مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، این افراد مرتکب محاربه نشدند. از جمله آرش شریفی در هیچ عملیات مسلحانه حضور نداشته، صرفاً تنی چند از دوستان ایشون در یکی از روستاهای اطراف سنندج به اسم کانی برازن جلسه داشتن که به چندین محیطبان از اونجا عبور میکنن. دوستان آرش به تصور اینکه مقامات امنیتی آنها را تعقیب کردن به سوی محیطبانان تیراندازی میکنند و محل را ترک میکنند و بعدها هم چند نفر از اونها کشته میشن و چند نفر دستگیر میشن. آرش شریفی در اون مسئله نه هیچ حضوری داشته، نقشی نداشته و حتی از این موضوع هم اطلاع نداشته، ولی دادگاه به این دفاعیت توجه نکرد، مضافاً بر این که تعریف ارکان محاربه در مورد ایشون و بسیاری از متهمان وجود نداره. بعد از قطعیت رأی ایشون هم قانون مجازات اسلامی تعریف محاربه رو تغییر داد. محاربه بر اساس قانون جدید عبارت است از تجرید و سلاح به قصد اخافه و ایجاد خوف و ترس در بین جامعه مسلمین، یعنی هم سلاح کشیده شده باشه و هم به قصد ترساندن جامعه اسلامی باشه. در مورد آرش هر دو مورد منتفی بوده و بر این اساس بعد دادرسی ایشون رسیدگی می شده، اما دادگاه برخلاف قانون از ابلاغ رأی به وکلا به دلیل امنیتی بودن آرا خودداری کرد. ما تصویری از رأی رو نداشتیم و رأی هم چون طولانی بود قادر به یادداشت برداری در مدت کوتاهی که دادگاه در اختیار ما گذاشته بود نبودیم و نتونستیم دادرسی بکنیم.
دادگستری کردستان به تعداد افرادی که با اتهام‌های مشابه به اعدام محکوم شدند اشاره نکرده و رقم دقیقی هم از تعداد اعدام‌های روز 12 مرداد ارائه نداده است. با این حال ارگانی با نام ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران مدعی است که 36 تن از زندانیان بند 10 ملقب به بند القاعده در زندان رجای شهر به اعدام محکوم شدند که صبح روز دوشنبه 25 تن از آنها اعدام شدند، رقمی که فدراسیون بین‌المللی اجماع حقوق بشری آن را 21 تن اعلام کرده است.
اعدام 20 نفر به اتهام انجام اقدامات تروریستی تنها در یک روز.
همه افرادی که اعدام شدند در این مسائل نقش نداشتند.
مقام‌های ایران میگویند اتهام آنان محاربه، سرقت، ترور، بمب‌گذاری و وابستگی به یک گروه تروریستی تکفیری بوده.
به خاطر عدم شفافیت مشکل بدونیم اتهاماتی که قوه قضاییه وارد می‌کنه صحت داره یا نه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
به نوشته یک رسانه آلمانی روزنامه دیولت، گرایش پناهجویان ایرانی به تغییر دینشان از اسلام به مسیحیت در این کشور رو به افزایش است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
همپای افزایش تعداد متقاضیان پناهندگی در آلمان، شمار پناهجویان مسلمانی نیز که در این کشور مسیحی شده اند رو به فزونی گذاشته. روزنامه آلمانی دیولت بر پایه اطلاعاتی که از حدود 20 کلیسا در 16 ایالت آلمان به دست آورده در گزارش خود نوشته، از دو سال پیش به این سو حداقل 2000 پناهجو از کشورهای مسلمان در آلمان مسیحی شدند. این روزنامه آلمانی در یک جمع‌بندی کلی یادآور شده پناهجویان شیعی مذهب ایرانی در دو سال اخیر از نظر شمار مقام اول را در مسیحی شدن از آن خود کردند. یکی از کلیساهای آلمان که تاکنون توانسته شمار بیشتری از پناهجویان را به دین و آیین مسیح رهنمون کند در شهر برلین قرار دارد و اکثر شرکت کنندگان در مراسم مذهبی روزهای یکشنبه این کلیسا نوکیشان ایرانی و افغان هستند. کشیش گوتفرید مارتنز درباره پیشینه گرویدن پناهجویان ایرانی به دین مسیح در کلیسای لوتر در برلین گفته، 8 سال پیش دو پناهجوی نوکیش ایرانی از شهر لایپزیگ پا به این کلیسا گذاشته و رفته رفته بر اثر تبلیغات دهان به دهان بر شمار نوکیشان ایرانی افسوده شد، به طوری که در حال حاضر حدود 600 پناهجوی نوکیش ایرانی و افغان به این کلیسا تعلق دارند. کشیش گوتفرید مارتنز درباره آماده سازی پناهجویان برای گرویدن به دین مسیح میگوید، این پناهجویان به مدت 3 ماه در این کلیسا یک دوره مذهبی را به کمک یک مترجم فارسی زبان پشت سر میگذارند و سپس مراسم غسل تعمید برگزار میشود. به گفته این کشیش طی 5 سال، یعنی از سال 2010 تا 2015، حدود 850 پناهجوی فارسی زبان تنها در کلیسای لوتر مسیحی شدند. یکی دیگر از عبادتگاه‌ها کلیسای انجیلی ایرانیان در برلین است. تغییر دین از اسلام به مسیحیت اگرچه در ایران، افغانستان و شماری دیگر از کشورهای اسلامی ارتداد محسوب می شود، با این حال اما شورای مرکزی مسلمانان در آلمان که بیش از 4 میلیون مسلمان را زیر چتر خود دارد، آزادی ادیان و آزادی گزینش دین مندرج در قانون اساسی آلمان را به رسمیت شناخته و تغییر دین و یا حتی بی‌دینی را جزء حقوق طبیعی و مدنی هر شهر شهروند دانسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان برنامه این ساعت رادیو فردا رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر که سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را خواهید شنید.